بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب دلان ارجمند سلام. سلام به شما نیک سیرتان که جان آتشناک خود را از زلال معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سیراب می سازید. یاران گرامی، به مناسبت ذکر حدیث 16 در کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که مضمون آن بر آزادگی مؤمن کمال یافته دلالت و تأکید دارد، حقیقت آزادگی و ارتباط آن با بندگی را بحث می‌کنیم. ارزش هر کس به اندازه چیزی است که دل در گرو محبت آن دارد و هر کس به هر چه که محبت داشته باشد در کمند آن گرفتار آمده است، چرا که محبت وابستگی می‌آورد. دوستی آن است که تمام وجود و درون انسان را در بر گیرد. هیچ چیزی او را از دوستش باز ندارد، به هر جا نگرد روی دوست بیند و جلوه او نگرد. محبوب او قبله و کعبه اوست. این گونه دوستی هم نسبت به خدا پدید می آید و هم نسبت به دنیا. دوستی خدا در دل همه مؤمنان شایسته و پاکی که جانشان را از آلودگی های دنیا پیراسته‌اند دیده می شود. اینان از مهر حق مرکزی برای همه مهرها، آرزوها و احساسات در دل پدید آوردند. هرچند گاهی به وقت گرسنگی به خوردن غذا می پردازند یا به بهره ای از بهره های مباح روی می آورند. دوستی را دیدار می کنند یا به تفرج در خیابان می پردازند. غمی به آنان روی می آورد و یا مسئله خاطرشان را آزرده می سازد. با برطرف شدن گرفتاری به مهری که محور دل آنان است باز می گردند، چرا که مرکز دلبستگی آنان تنها یکی است. مرحله بالاتر از این عشق به خداست که در دل و جان پیامبران، امامان و اولیای الهی می توان یافت. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هرگز چیزی را ندیدم مگر آن که پیش از آن و پس از آن و همراه آن خدا را دیدم. این کلام نورانی نشان می‌دهد که قلب با عظمت آن ولی راستین خدا را چنان به عشق حق فرا گرفته است که هرچه می‌بیند خدایی می‌بیند، حتی آنگاه که مردم را می‌بیند خدا را می‌نگرد. با نعمت‌ها که روبرو می‌شود خدا را می‌بیند و در واقع خلق خدا و نعمت‌های او را جدای از او نمی‌بیند. این معنا و این گونه نگاه به آفریدگان در همه حال روش و منش او بود، چرا که یگان دوست و معشوق کامل او خدا بود و قبله آرزوهای او ذات اقدس الهی بود و چنین بود که به خود اجازه نمی داد با او انباز گیرد، چون غیر ذات اقدس حق را نمی دید. همین گونه دوستی نسبت به دنیا هم وجود دارد و آن ویژه دلدادگان دنیا و اسیران بند تعلق عالم مادی است. همان دنیایی که به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سرآمد همه خطاهاست. درجه نخست دنیا طلبی آن است که دوستی دنیا مرکز و خواستگاه سلوک و تصرفات انسان گردد. گویی محور کوشش او خواسته های شخصی اوست، هر جا سود شخصی وی را بکشاند می رود. چون این انسانی دنیا پایه زندگیش به شمار می آید. این مرحله آغاز دنیا طلبی است که بیماری مهلکی است. اما مرحله حادتر آن جایی است که عشق به دنیا او را کور کند. چنین کسی اسیر در بند دنیا و بنده تمام عیار اوست. در وصف چنین انسانی است که امامان معصوم علیهم السلام فرمودند: عبد الشهوت ازل من عبد الرق. بنده شهوت بسی خارتر از برده زرخرید است. سر این حقیقت در آن است که بنده شهوت فکر و اراده و وجودش تابع شهوت است، در حالی که ممکن است برده زرخرید با وجود بردگی از آزادگی و استقلال فکری و عملی برخوردار باشد. شنوندگان گرامی، اکنون شما را به شنیدن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی دعوت می کنیم که به تفسیر و شرح بخشی دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شرح 40 حدیث 16 حدیثی که مورد بحث و تفسیر قرار دادند، حدیثی است که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الحر حر على جميع احواله ان نابته نائبه صبر لها و ان تداکت علیه المصائب لم تکسره و ان اسر و قهر و استبدل باليسر اسرا كما كان يوسف الصديق الامين لم يزرر حريته ان استعبد و قهر و اسر ولم تزرره ظلمت الجبه و وحشته و ما ناله ان من الله علیه فجعل الجبار العاتی له عبدا بعد اسکان له مالکا فارسله و رحم بهی امتا و کذالک صبرو و اقتب و خیرا فصبرو و وطنو انفسکم عن الصبر توجرو. ابو بصیر میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود انسان آزاده و انسان دست برداشته و رهای از قیود و بندها و اسارتها در همه احوال و در همه حالاتش حر و آزاده است. اگر مصیبتی سراغ او بیاد بر این مصیبت صبر میکنه و اگر مصیبت‌های مختلف، مصیبت‌های گوناگونی بر او ازدحام بکنه و اجتماع بر او پیدا بکنه، این انسان از مسیر در نمیره و شکسته نمیشه. گرچه اسیر بشود، گرچه مقهور قدرت دیگران قرار بگیره، مشابه اون که جناب یوسف صدیق امین بود که آزادگی او به او ضرری وارد نمی کرد که دیگران او رو به بندگی بگیرن، مقهور کنن، اسیر کنن و تاریکی چاهی که درش قرار گرفته بود، ترسی که بر از اون مسئله بر او عارض می شد و اون چه که به یوسف از این سختی ها رسید ضرری به روح و جان یوسف وارد نکرد، تا اینکه خدای متعال بر او منت گذاشت و شخصی که متکبر و جبار بود او رو بنده او کرد بعد از اینکه اون شخص مالک یوسف شده بود. بعد از اون خدای متعال یوسف رو به عنوان پیامبری فرستاد و امتی رو به واسطه او مورد ترحم قرار داد و کذالک صبر یا عقب و خیرا. صبر این چنین هست که پشت سرش خیر رو به دنبال خواهد آورد و بعد حضرت توصیه فرمود که فصبروا و وطنوا انفسکم علی الصبر توجرو. صبر کنید و جانها و نفوس خودتون رو مهیا کنید برای صبر تا اینکه به پاداشش و مزدش برسید. توضیح و تفسیر این حدیث شریف که حاوی نکات بسیار ارزشمند اخلاقی هست، این که در مرحله اول باید بدانیم که از جمله ارزش‌های والای انسانی آزادگی است، حریت هست، از قید و بندها نجات پیدا کردن هست و در این آزادی شکوفایی انسان تأمین می شود و اساساً فلسفه آزادی و ماهیت و حقیقت آزادی از نظر بینش دینی غیر از اون چیزی است که در تلقی عامیانه هست. در تلقی عوامانه از آزادی این است که انسان آزاد باشد که هر حرکتی رو میخواد انجام بده و هر جوری که دنبال انبیان و حوث‌ها میخواد حرکت بکنه بکنه. این در واقع آزادی نیست، این تلقی یک تلقی بسیار غلطی است از واژه مقدس آزادی و حریت. انبیاء الهی همه برای آزادی بشر اومدن. از مهمترین رهاورده هایی که انبیاء برای بشر آوردن مسئله آزادی و حریت بود. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. از شاخص های انقلاب رسول اکرم مسئله آزادی بود، اما نه اون آزادی که عرض کردم به غلط در برداشت عامیانه دنبال میکنیم که یعنی انسان آزاد باشه که هر خلافی رو میخواد مرتکب بشه و هر کاری رو میخواد انجام بده و هر جور که میل و هوا و هوسش دنبال کرد همون رو بخواد پیاده کنه در شخصیت خودش. این در واقع آزادی نیست. آزادی متناسب با فلسفه وجود انسان باید ببینیم که چیه و چه مسائلی است که انسان رو در عرصه انسانیت و در فعلیت ها و تحقق های شایسته و بایسته مقام انسانی فضای باز می طلبیم. اون چیه؟ ما انسانیم. اگر انسانیم آزادی های ما هم انسانی است، رفتارهای ما هم باید انسانی باشه، اندیشه های ما هم باید انسانی باشه. آزادی متناسب با انسانیت یعنی چی؟ ما اگر مفهوم درستی از انسانیت داشته باشیم، اونگاه مفهوم صحیحی از تمامی اون چیزی که متعلق به شخصیت انسانی هست رو پیدا میکنیم، من جمله مسئله آزادی. آزادی انسانی این نیست که انسان هر چی که دلش خواست دنبال بکنه. اگر انسان در تحت سلطه شهوت و هواهای نفسانی قرار گرفت، مقهور شهوات و هواهای نفسانی شد، گرفتار یک نوع عبودیت و ذلت و بندگی در مقابل این هواها و نفسانیات خواهد شد. عبودیت یعنی خضوع تام و اطاعت. اگر هر چی که بنا شد در درون ما از مشتهیات و از تقاضاهای نفسانی رو ما دنبال بکنیم، در واقع عبد نفس اماره شدیم. نفس اماره ای که امارتون به سوء، ان النفس لامارتون به سوء، دائما به پلیدی ها و بدی ها دعوت میکنه. ما به خودمون فریب ندیم، بیایم بشناسیم کی هستیم، چی هستیم، چه تقاضاهایی داریم، چه ابعادی در وجود ما موجود هست. انسان گرفتار چنین نفس سرکشی از درون هست. حتی اگر بگن در درون عقل داره چنین قضاوتی رو میکنه، اما این انسانی که تبعیت از هوا و هوس کرده و عبد و بنده نفس اماره شده، حتی به حکم عقلش هم اعتنایی نمیکنه. اوامر و دستورات نفس اماره رو بر اطاعت از خدای متعال ترجیح میده. بندگی نفس اماره رو بر بندگی خدای متعال ترجیح میده. اگه این طوری شد، اون عزت و حریت و آزاد مردی و آزادی که متناسب با شؤون انسانی هست از قلبش بیرون میره. در نتیجه غبار ذلت و فقر و عبودیت و بندگی، رقیت نسبت به یک فرمانده و آمر بسیار پستی که به نام نفس اماره باشه در وجودش حاصل میشه. نتیجه این که در مقابل اهل دنیا خاضع میشه، در پیش اهل دنیا و صاحبان مال و مقام و جاه دنیوی میخواد به سجده بیفته. اون حشمت، اون عظمت، اون بزرگی و حریتش را از دست خواهد داد. پیروی از نفس اماره انسان را ذلیل میکنه، خار میکنه. انسان تا اسیر بند شهوت و نفسش هست مگه میتونه آزاد باشه؟ هر خلافی رو مرتکب میشه، هر امر خلافی که با مردانگی و فتوت در تعارض باشه به راحتی انجام میده. ولی اون که عرض کردم از درونش عقل حکم صادر میکنه که این کار خلاف نکن، عزت و شوکتت رو به مسائل دنیا نفروش، عظمت روحت رو معامله نکن با مسائل پس دنیوی. اما این انسان بیچاره در بند هوا و هوس چه کنه؟ از بس تبعیت از هوا و هوس کرده، نفس اماره اونچنون چیره شده و غالب شده بر او که عقل بیچاره در درون حکم میکنه اما قدرت اجرا نداره. به تعبیر بسیار روانشناسان روانکاوانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر از عقلهایی که اسیر هوا و هوسها هستند، چقدر از انسانهایی که عقل دارند، عقل حکم صادر می کند اما زمینه و عرصه اجرا رو به روی حکم عقل بستند. اون چه که در درون عمل می کنه هوا و هوسهاست، نفس اماره است. ما در درونمون یک مملکت هست، فرمانده ای هست. این فرمانده کیه؟ اگر ما زمینه رو برای اطاعت از قوه عاقله قرار دادیم، فرمانده قوه عقل ماست و عقل انسان رو به معاصی، به بدیها، به زشتیها دعوت نمی کنه. و اما اگر این فرمانده رو هوا و هوس گرفتیم، اگر این فرمانده رو نفس اماره گرفتیم، برعکس نمیگذاره که هیچ کار انسانی از ما سر بزنه، دائما به حیوانیت و شهوترانی و کسافتکاری و کارهای خلاف ما رو دعوت میکنه. انسانی که از عزت سقوط کرد، انسانی که از شخصیت انسانی ساقط شد، انسانی که گرایش به مسائل خلاف پیدا کرد، این چنین انسانی در مقابل انسانهای پست خضوع میکنه. حقیقت انسانی حقیقت بندگی است. ذاتاً انسان بنده است. این عبد اگه معبود راستین و حقیقی که مال کل ملوک حقیقی باشد او رو پیدا کرد، بر آستانه او سائید، یک انسان حر، یک انسان آزاده است، یک انسانی است که از همه چیز بریده اونقدر در عرصه تعالی و در فضای روش جولان کرده که هر چی که غیر حق هست همه رو زیر پا گذاشته. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق و زیرد آزاد است. در بند شهوت نیست، اسیر قدرت نیست، اسیر ثروت نیست، اسیر لذت دنیا نیست. همین رو پشت پا زده. در مقابل یه مرد، در مقابل یه زن خودشو نمیبازه، مقصد و معشوقش رو پیدا کرده. اگر قلب و دلش رو محل تجلیات جمال الهی قرار داد، این انسان کجا رو میکنه بین اون؟ کجا در مقابل یک زن یا در مقابل یک مرد یا در مقابل یک مال، در مقابل یک جاه و نام و نشان و مقام میلغزه و میلرزه؟ انسانهایی که خود فروختگی میکنن در مقابل این و آن، انسانهایی که در برابر یه نام و یک موقعیت اجتماعی حاضر همی ارزشهای خودش رو پشت پا بزنه، انسانی که در مقابل یک صحنه شهوت خودباختگی پیدا میکنه، این نشانهای ذلته، نشانهای سقوط شخصیته، نشانهای سبک بودن و بیوزنی این انسانه که یه امر دنیاوی اینجور او رو مثل پرکات و هوا به این ورانور میکشونه. انسانی که اونقدر باید عظمت داشته باشه، اونقدر باید جلالت و مقام داشته باشه، اونقدر باید سنگین باشه که به تمام اون چی که در دنیا هست حاضر نباشه خودشو بفروشه، اما در عرصه شهوت در کمترین برخوردی و کوچکترین برخوردی میبینه خودشو باخت. برای یه نامونشان چقدر حاضر تملق بگه، چقدر حاضر چاپلوسی بکنه، چقدر حاضر در مقابل هم نوع خودش، انسانهایی که چه بسا پستر از خودش باشن، خضوع کنه، خشوع کنه. این خود فرخودگی ها، این خود باختگی ها، این احساس خلع ها معلول تبعیت از نفس اماره است، معلول این است که انسان اسیر هوا و هوس شده. عزت انسانی کجا رفت؟ شرافت انسانی کجا رفت؟ چرا باید در مقابل این امور پست انسان خودش رو ببازه؟ انسان با شرف، انسانی که عزت نفس داره، انسانی که عظمت روحی داره، انسانی که به حقیقت انسانی رسیده، که حاضر نیست در مقابل این منجلاب ها خودشو قرار بده و غرق بکنه خودشو در این مسائل انحرافی. بنابراین باید فاصله بگیریم از این اسارت ها، فاصله بگیریم از این قید و بند ها، با عمل و با تلاش ریاضت کشیدن، مخالفت با هوا و هوس ها کردن. یه مدتی انسان محبت های افراطی رو از دل خودش نسبت به دنیا بیرون بکنه، تبعیت از شهوات نکنه، هواهای نفسانی رو متوجه باشه که اینها چیزی جز ذلت و چیزی جز خاری محصولش نیست، چیزی جز این که دنبال سراب داره میدوه و نهایتا در یک آتش سوزانی در این کویر از بین خواهد رفت نیست. یه مقدار مبارزه، یه مقدار مجاهده، یه مقدار ریاضت نفس، یه مقداری مخالفت با این هوا و هوس‌ها کردن، انسان احساس میکنه که داره آزاد میشه. اون چیزی که دیروز افساری بود تو دهنش میزد و او رو میکشون به سمت خودش، امروز احساس میکنه که نه، دیگه من در بند اون مسئله نیستم، من در قید اون شهوت نیستم، در اسارت اون هوا و هوس دیگه نیستم، دیگه آزاد شدم. احساس عزت میکنه، احساس آزادگی میکنه، یک افتخار قشنگی، یک آرامش قشنگی رو در روح خودش احساس میکنه. این از نظر عملی، مبارزه عملی با هوا و هوس ها داشته باشه. از نظر علمی هم توجه به این معنا پیدا بکند که خب منی که دارم در مقابل دیگران میخوام خودم رو بفروشم، منی که میخوام در مقابل دیگران خضوع و خشوعی داشته باشم، اونی که از من ضعیفترن یا مثل من ضعیفن، اونها هم محتاجن، اونها هم فقیرن، اونها هم بی‌نوا هستن، اونها هم در تمام امورشون مثل من امور جزئی کلی همه محتاج به یک ذات دیگری هستن، چرا من در مقابل این و اون سرخم کنم؟ بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید؟ بریم در پیشگاه حضرت غنی مطلق و قادر مطلق، ذات اقدس الهی خضوع و خشوع کنیم. اون کسی که ما میخوام در مقابل تملق و چاپلوسی و هزاران خم و راست شدن و خود فروختگی ها و خود باختگی ها در مقابل یک انسان که اینو عرض کردیم نتیجه از دست دادن عزت نفس است، نتیجه ذلیل شدن نفس است، که این ذلیل شدن ها هم در پرتو تبعیت از هوا و هوس ها و فرمانبرداری از نفس اماره حاصل می شود. خب چرا انسان در مقابل او بخواد خضوع و خشوع کنه؟ اینا رو انسان بنشین فکر بکنه، مطالعه کنه روی مسائل، که آیا اگر اون انسانی که انسان عادی و معمولی مثل ما هست، اگه اون واقعا گرفتاری داشته باشه، خدای متعال اگر بنا داشته باشه گرفتاریش حل نکنه، آیا همه کائنات دست بدن به دست هم امکان این هست که گرفتاری رو حل کنه؟ ما ای که خدا داریم، ما ای که خدایی داریم که همه قدرت ها به دست او، سن الله علی کل شیء قدیر، خب چرا به سمت این اون بریم؟ البته این بحث منافات با این ندارد که انسان روابط اجتماعی داره، مراجعاتی به همدیگه داره، مریض پلوی پزشک میره، هر کسی در یک تخصصی کار رو دنبال میکنه، اما غرض این است که تملق ها، چاپلوسی ها، ما اگر سراغ پزشک رفتیم برای معالجه مرضمون، اما معتقد بودیم که شافی خداست، شفا دهنده خداست، مسبب الاسباب اوست، و یا اگر به دیگران مراجعه کردیم برای حل مشکلاتمون، اما معتقد بودیم که حلال همه مشکلات خدای متعال هست، این عیبی نداره، این تملق نیست. اما غرضم اون روح‌های متعلق، اون چاپلوسی‌ها، اون خودفروختگی‌ها در مقابل دیگران، خودباختگی‌ها در مقابل دیگران، اینها آثار ذلت نفسه و انسان باید آرش بیاد که به خاطر شکمش، به خاطر شهوتش، به خاطر موقعیت چند روزه دنیایی اینقدر خودشو در مقابل دیگران خوار و ذلیل کنه که چی؟ اینقدر منت دیگران رو بکشی؟ به خدا قسم اگر ما این منت کشی رو که از همدیگه میخوام داشته باشیم، اگر منت خدای متعال رو بکشیم، اگه به درگاه خدای متعال عرض حاجت بکنیم و مسائلمون رو انوار بکنیم، خدا میداند که مشکلات دنیا اون که حل میشه میشه و این همه آثار ذلت هم نخواهد داشت. ما بنده خدا بشیم، العبودیت و جوهرتون کنوهر ربوبیه، بندگی خدا یه گوهر گرانبهایی است که باطنش آزادی است، باطنش ربوبیت هست. به واسطه عبودیت خدای متعال و بندگی خدای متعال و متوجه شدن به یک نقطه واحد مرکزی کمال مطلق، انسان رو اونقدر قدرتمند میکنه، اونقدر آزاد میکنه که احساس میکنه بر فراز همه عالم قدم گذاشته و احساس میکنه همه عالم در دستشه. این راه روی ما بازه، چرا بیراهی میری؟ راهی که راه بندگی خدای متعال هست، باطن این بندگی توانمند شدن، قدرتمند شدن، صاحب عزت شدن، شوکت پیدا کردن. خداوند ما رو آفرید برای خودش، نه آفرید برای دنیا که اینجور در مقابل دنیا و دنیادارها انسان بخواد خاضع باشه و سر فرود بیاره. در حدیث قدسی وارد هست که یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، همه عالم رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم. جهتگیری ها رو مواظب باشیم. جهتگیری ما به چه سمت و سوی باید باشیم؟ به سمت دنیا که اونقدر ما رو خار بکنه و ذلیل بکنه که در مقابل انسانهای پست به خضوع و خجوع بادار بشیم. بریم در پیشگاه رب العالمین، بریم در پیشگاه خدای غنی مطلق، قادر مطلق، عالم مطلق، بریم اطلاق گرا باشیم، بریم به سمت یک سراغ ذات یک نامحدود تا از این محدودیت ها آزاد بشیم. نه اونقدر خار و ذلیل بشیم که بخون برای به دست آوردن دنیایی که همش ذلت و خاری هست در مقابل ذلیل ها و خارها سرخم بکنیم. انسان های عظیم و شأن، انسان های عزیز، انسان های متعالی و ارزشمند، ببینید زبانشون چی؟ امام فرمود من آرام میاد که دنیا را از خالقش بخوام، دنیا را از آفریدگارش بطلبم، تا چه رسد به این که بخوام از یک کسی مثل خودم طلب بکنم. انسان آرش بیاد که بخواد دنیا رو از مخلوق بخواد، لااقل اگر دنیا رو هم بخواد از خدا بخواد، نه از مخلوق. حریت و آزادگی در مکاتب الهی به این معنی است که انسان از همه قید و بندها آزاد بشه، از همه تعلقات و وابستگی های پس رها بشه، نه در بند اسارت شهوت هست، نه در اسارت قدرت هست، نه در اسارت نام و نشان هست، نه در اسارت ثروت هست، در هیچ یک از این عرصه ها اسیر نیست. نه خودش رو به شهوت میفروشه، نه خودش رو به قدرت و مال و جاه و منال و لذت دنیا، به هیچ یک از این آزل خودش رو معامله کنه. انسان شهوتران در حقیقت داره یک معامله میکنه که تمامش ورشکستگی است. داره همه عظمت‌هاش رو میفروشه به شهوتش. همه عظمتها رو داره میفروشه به قدرت طلبی و بعد از مرگ خواهد دید که چه معامله تلخی رو انجام داد، چه ورشکستگی رو در واقع داره دنبال میکنه. امام صادق علیه السلام در این حدیث فرمود ان الحر حر علی جمیع احواله، دنیا رو بهش بکنه یا نکنه فرق نمیکنه، این انسان آزاده است. در فقر باشه آزادگی داره، نمیاد به خاطر اینکه فقرش رو برطرف بکنه در مقابل این اون سر تعظیم فرود بیاره، تلاش و کار اجتماعیش انجام میده، اما اگر فقیر هست نمیاد به خاطر اینکه به مال و منالی برسه خودفروشی کنه، نمیاد در مقابل دیگران خضوع و خشوعی انجام بده. اینو مواظب باشیم، اینکه بعضی ها میگن اگر فقر جامعه حل بشود جلو دزدی ها، جلو رشوه خواری ها، جلو امثال این کارها گرفته میشود، این تحلیل غلطه. درسته که باید فقر جامعه را حل کرد، منکر این جهت نیستیم، اما میخوام عرض بکنم که علت اصلی دزدی ها، علت اصلی رشوه خواری ها، علت اصلی این گونه مسائل انحرافی صرفا مسئله فقر نیست. چقدر انسان های فقیر هستن اما مناعت طبع دارن، عزت نفس دارن. فقیری که سراغش میرن میگن ما میخوام کمکت کنیم، نه اینکه او التماس کرده، بهش میگن میخوام کمکت کنیم، میگه من هیچ نیازی ندارم و اگر نیازی دارم به خدای شماست نه به شما. این فقیر. اما اگر در کنار فقر هوا و هوس نبود، اگر در کنار فقر مناعت طب بود، اگر در کنار فقر عزت نفس بود، دزدی از توش بیرون نمیاد، رشوه خواری از توش بیرون نمیاد، کسافتکاری های مالی و اقتصادی ازش زایده نمیشه. انسان اگر گرایش به دنیا پیدا کرد، هر چی که بیشتر گیرش بیاد حریص‌تر میشه. اینجور نیست که حالا اگر فقرش برطرف شد یه مشکلی نداشته باشه. اگه حرص به دنیا داره، اگر میل و طمع به دنیا داره، هر چی که بر ثروتش افزایش پیدا بکنه حرصش بیشتر میشه. شما الان در دنیا ببینید حریص‌ترین مردم کیا هستن؟ ثروتمندترین مردم در دنیا، پولدارترین مردم در دنیا، حریص‌ترین مردم. این همه جنایت‌هایی که در دنیا مرتکب میشن به خاطر اینکه بر ثروتشون افزوده بشه، اینها معلول فقره. ثروتمندهایی که در دنیا ثروتشون به حساب و شمارش نمیاد، از همه حریص‌ترن. اینجور نیست که علت اصلی کارهای خلاف صرفا فقر باشه، مشکل در جای دیگری است. بله، نفسی که تابع هوا و هوس هست اگر فقرم پیدا کرد، که در فقر ایکون کفر، اگر فقرم پیدا کرد به کفر کشیده میشه، اگر فقرم پیدا کرد به هزار خلاف کاری هم منجر میشه. اما علت اصلی فقر نیست، علت اصلی طمع و حرص، علت اصلی بی ایمانی. اگر بین فقر و کارهای خلاف رابطه علیت بود، پس هر فقیری باید الزاماً دزد باشه، و برعکس هر کجایی که فقر نبود، فقر مالی نبود، باید هیچ گونه کار خلاف هم نباشه. اما میبینیم که عملاً در هر دو طرفش نقض هست. خیلی فقیر داریم که مناعت طب دارن، و خیلی غنی از نظر ثروت مالی داریم که اینها شدیداً اسیر هوا و هوس ها هستن و هزاران جنایت های مالی رو هم مرتکب میشن. بنابراین متوجه باشیم، بیدار باشیم، خودمون رو فریب ندیم و بدانیم که علت اصلی انحراف ها تبعیت از هوا و هوس هست. خداوند ما رو از چنگ نفس اماره و تبعیت از هوا و هوس ها آزاد بکنه و اون حریت و آزادی مطلوب انسانی رو به همه ما ها عنایت فرمایه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان، آنچه شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی بود که به شرح و تفسیر بخش دیگری از کتاب ارجمند 40 حدیث اثر خامگی توانای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اختصاص داشت. تا برنامه دیگر که این مقال را پی می‌گیریم، همگی شما فضیلت جویان ارجمند را به خداوند مهربان می سپاریم.
وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با